بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بله، هر شبت خدمتون که در دعای مکارم الاخلاق مولایمون حضرت سید الساجدین علیه السلام رسیدیم به اینجا که از خدا میخواد به ما یاد میده: اللهم و انطقنی بالهدى. خب این اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی بکنیم، اینطور میشه که خدایا مثلا مرا با هدایت به نطق در بیاور، سخن گفتنم رو مثلا با هدایت همراه کن. اما در اینجا سید میفرماید که الهدا به معنی الهدا هنا به معنی البیان و الحجه. اینجا هدا به معنی بیان و حجت است، یعنی خدایا اگر من حرف میزنم حرفم رو با بیان قوی و حجت همراه کن، چه یعنی درست حرف بزنم، حرفم رو برسونم. پس اینطور شد که اللهم و انطقنی بالهدا، خدای سخن گفتن من رو با حجت و بیان قوی همراه کن، بیان خوب کافی داشته باشم و حجت هم در گفتارم باشد که شنونده قبول کنه. و الهمن تقوا، خدایا به من تقوا الهام کن. ها، الهام یعنی چی آقا جون؟ الهام یه بحثیه که خیلی ما در قرآن در روایات زیاد داریم الهام رو، و خلاصه خدا به بندگانش الهام میکنه. و این که گاهی وقتا در قرآن هم الهام به تعبیر وحی آمده که مثلا و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، مثلا به مادر موسی وحی کردیم که بچه را شیر بده، بعد هم یه ترسیدی تو خودتون تا آخر میدونید دیگه، رها کن اون را در آب نیل. خب حالا مادر حضرت موسی علیه السلام پیغمبر که نبوده، اما و اوحینا، اوحینا اینجا میگن به معنی الهامه، یعنی یک وقت الهام وحی نامیده میشود و اینو میگن وحی به معنی الاعم. ها ببین، وحی به معنی الاخص مخصوص انبیاست فقط، بله. اما مثلا می به مادر موسی وحی کردیم، توجه فرمودید، یا به زنبور وحی کردیم و اوحا ربک الی النحل، یعنی بهش یاد دادیم، اینجوری القا کردیم بهش، نه که دیگه نعوذ بالله مثلا پیغمبرم بگیم زنبورم مثلا پیغمبره، نه، بهش بله بهش فهموندیم. گاهی وقتا وحی به معنای اشاره میاد. اصلا شما در مورد حضرت زکریا علیه السلام دارید در قرآن که عرض شود خدمتتون که وقتی که از خدا بچه میخواست، خب بالاخره مسئله خارق العاده بود دیگه، اما خب دیگه اعتمادی که دارن و خدا رو قادر میدونن میخوان و میگیرن، و خلاصه اونا که خارق العاده از اونا سر میزد کلن ریشش همینه. بله میدونی که میشه. خدمت شما عرض شود که خلاصه یه رب جعلی آیه، خدایا عرض کنم که برام یه نشونه قرار بده که بالاخره بچه دار میشم، دعا مستجاب شده. بعد قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، علامتش اینه که نتونی حرف بزنی سه روز. بله، الا رمزا، فقط اشاره میتونی بکنی. بعد در یه آیه دارد که فخرج علی قومه من فخرج من المحراب علی قومه یا فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، که از محراب خارج شد به سوی قومش، وحی کرد به اونا، اگه وحی مثلا اشاره کرد به اونا که تسبیح بگن تو غافل نشه. خلاصه الهام، عرض شد خدمتتون که گاهی با کلمه الهام نامیده میشه و بسیار اوقات از الهام تعبیر به وحی میشود، که همون میشه وحی به معنی الاعم نه اخص. اون اخص آقا دیگه مال پیغمبرانه. خدا الهام میکنه، خلاصه یاد میده، منتها حالا این الهام مراتب داره. عرض میکنم خدمتتون که و خدای نکرده اینجا با القاعات شیطان نباید اشتباه بشه، چون شیطان هم القا میکنه، اونتا آدمایی که متقی هستن خدا ترسن، خدا به اونا وعده داده که فرق القاعات شیطان رو با القاعات پروردگار بفهمن. حالا اینجا راجب الهام چیزی هم نوشته مرحوم سید علی خان مدنی، حالا اینم براتون عرض میکنم انشاءالله. بله، حالا ایشون اون مرتبه خیلی بالا را گرفته، میفرماید و الالهام ان یلقی الله فی نفس العبد امرا یبعثه علی الفعل او الترک به طریق الفیض و هو نوع من الوحی یخص الله به من یشاء من عباده. این اون دیگه خیلی رتبه اون تعریف بالا را گرفته، میگه که الهام عبارت از این است که خدا در نفس عبد چیزی را القا کند که او را وادار کند به فعل یا به ترک. که البته حالا بعضی به این میگن خاطر رحمانی، توجه کردید؟ الان یه حرف همش، توجه کردید؟ خاطر رحمانی هم همینه دیگه، خاطر رحمانی که خدا القا میکنه به بندش، او را عرض هم خدمتتون وادار میکند به فعل یا به ترک. البته میگن اون اعم است، خاطر رحمانی، یعنی در بحث خواطر گفته شده که خاطر غیر از وارده، توجه فرمودید؟ خاطر گاهی ممکنه بله جنبه خطابی امر نهی هم داشته باشد، ولی وارد نه. علی کل حال حالا ایشون اینطور میفرماید، خلاصه ببینید به طریق الفیض، میگه فیض، خود فیض یه بحث خیلی بزرگیه که در بین منتسبین به عرفان مطرح شده. بله، بحث فیض خیلی بحث بزرگی است. بس سابقم یادم میاد دیدم یه وقت تو نو افلاطونیان هم صحبتی شده بود در فیض. بالاخره دیگه اونام بالاخره از ادیان، از انبیا بی بهره نبودن. نمیگیم هر چی گفتن از انبیا گفتن، ولی خلاصه بی بهره نبودن، همون اون قدما. به هر حال حالا اسم شرچی میذاریم بذاریم الهام یا وحی به معنی الاعم، خدا قادر، آقا خدا القا میکنه به بندش و خلاصه. و بعضی از اینا صاحبان واردات الهیه بودن. بنده چند نفر رو در عمرم زیارت کردم که اینا واردات الهیه داشتن، قطعا به چند دو نفر قلن یادم میاد دیدم، حالا بازم فکر کنم یادم میفته. و الهمن تقوا، خدایا تقوا را به من الهام کن، یعنی مرتب مواظبم باش، یه جا میخوام خدا را کده گناه کنم یه تقوا الهام کن نگه دار بشه. بله، میگه که تقوا یعنی چی؟ و تقوا فی اللغه الاتقا و هو اتخاذ الوقایه. بله، چطور آدم یه چیزی مثلا برمی داره که خودش نگه بداره، مثلا یه چیزی بگیری جلوی خودش، عصا میگیره نیفته زمین، نگه بدار خودش. خلاصه میگه در تقوا در لغت همون خود نگه داشتنه. و فل عرف هی الاحتراز به طاعت الله عن عقوبته، در عرف عبارت است از این که انسان به وسیله طاعت پروردگار احتراز کند. توجه کردید؟ از عقوبتش، یعنی کاری بکنه که طاعت خدا بکنه که مانع عقوبت خدا میشه. تقوا بالاخره خودتونم میدونید دیگه. حالا بعضی هم میگن در فارسی اتقوا الله، میگن که خدا بترسید، اما نمیگن صحیحش اینه که بگن خدا پروا کنید. پروا کنیم از خدا، بالاخره حواسمون جمع باشه. یه چیزی هم اینجا نقل کرده خیلی جالبه، البته من قبل از اینکه اینجا ببینم، در ایام جوانی در کشکول شیخ بزرگوار شیخ بهایی رضوان الله علیه این چیز رو دیدم و جوان بودم، حوصله داشتم و با یه خطی توی یک تابلوی ازش درست کردم بردم دادم به مرحوم پدرم، خیلی خوشش آمد. بله، عرض کنم خدمتتون که میگه قال بعض العارفین ان خیرات الدنیا والآخره جمعت تحت لفظه واحده و هی التقوا. بعضی از عارفین گفتن که خیرات دنیا و آخرت، تمام خیرهای دنیا و آخرت زیر یک کلمه جمع شده، اونم تقواست. چرا من خوندم این خیرات دنیا؟ شما اهل فضلین دیگه، چون که میگه و ما به تا ان و الف قد جمعا یک سر فی الجره و فی النصب معا. عرض شود که ما جمعی که به الف و تا بسته شده در نصب و در جر هر دو اون را با کسر میخونیم. میگه جعل الظلمات و نور در قرآن داریم، ظلمات مفعوله ولی دیگه ظلماته نمیگیم. بله، اون مرد منحرف را که در سابق بود و باعث خیلی فسادها شد و آدم کشی ها شد و ای از این فرقه های گمراه، وقت محاکمش میکردن گفته بود که الحمدلله الذی جعل الظلمات و النور. میگن ناصرالدین شاه در زمان ولایت عهدیش سیوطی چیز خونده بود. خلاصه این شعر ابن مالک خونده بود که ما به طائم و الف قد جمعا یک سر فی الجره و فی النصب معا. تو چرا ظلمات خوندی؟ گفت آجون، گفته بود اون حرف، گفته بود چه خود ناراحت نکنی، نه صرف تو تا فرشته بودم ما آزادشون کردیم. یه خیالش، هر کجا هر چی میخونیم بخونیم، نه سر ما آزادشون کردیم رفتن. حالا خلاصه گفتم شاید در نظر کسی برسد، نه این خیرات دنیا والآخره جمعت تحت لفظة واحده و هی التقوا، تمام خیر دنیا و آخرت زیر یک کلمه جمع شده، اونم تقواست. انظر الى ما فی القرآن الکریم، بنده خدا میگه نگاه کن در قرآن کریم، در اون چی که در مورد تقوا آمده، من ذکرها فکم علق علیها من خیر و وعد لها من ثواب، میگه چقدر ببین خدا براش خیر و ثواب گذاشته، چقدر خدا سعادت دنیا و آخرت رو در جنب اون ذکر کرده. و اضاف علیها من سعادت دنیویت و کرامت اخرویه. حالا میگه ول نذکر من خصالها و آثارها الوارده فی اثنتا عشر خصلتن، میگه 12 فائده از فائده های تقوا رو از قرآن در آورده ذکر می‌کنه. خیلی زیباست. حساب میگم دیوان جواب بودم، آقا رفتم یه مقوای مشکی، حالا جوانی دیگه چنان که افتاد و دانی آدم حوصله داره، مقوای مشکی و مرکب سفید خریدم. خلاصه هیچی، بودم یه تابلو درست کردم، تمام اینا با مرکب سفید روی اون تابلو نوشتم اهدا کردم به پدرم. بله، الاولا میگه 12 خصلت در تقوا هست که از قرآن استخراج شده. الاولا المدحة و الثناء، اول که خدا دارندگان تقوا را مدح و ثنا کرده، تعریف کرده ازشون، فرموده و این تصبروا و تتقوا، هم از خود اونا هم از خود تقوا، و این تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اگر صبر پیشه کنید تقوا داشته باشید این از کارهای خیلی مهم است. الثالثه الحفظ والحراسه. آقا حفظ و حراست هم از آثار تقواست. قال تعالی و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه صبر کنید تقوا پیشه کنید، این معنای عام میشه، یه وقت فکرتون نره به این برون بر که پس چرا کفار ما را اذیت میکنن. نه ببین عزیز من، هر چیزی رو باید که ما هو به حقش ما فکر کنید. بله شرایط باید جمع بشه. و این تصبر و تتقوا، اگه صبر پیشه کنید، توجه کردید، و تقوا داشته باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، کید این دشمنان هیچ ضرری به شما نمیرساند. بالاخره به شرط صبر باشی. به قول علما اشکال صغروی نداشته باشیم دیگه. بالاخره صبر باشه، تقوا هم باشه، تا صغرامون درست باشه، تا بعد نروز. خیلی خوب. از ثالثتا التأیید و النصر. اگر کسی سوم، اگر کسی تقوا داشته باشد خدا یاریش میکند و تأییدش میکند. چطور؟ ان الله مع الذين اتقوا، خدا با متقیان است. به یه تقوا داشته باشی خدا با شماست. الرابعه النجاة من الشدائد و الرزق الحلال. آقا خصلت چهارم نجات از شدائد و رزق حلال، روزی حلال. آقا خدا شاهده اینا وعده های خداست، اگه تردید بکنیم خدای نکرده هیچی دیگه، خدا نکند. ببین و من یتق الله، اگر کسی تقوای خدا را داشته باشد یجعل له مخرجا، خدا یه دروی محل خروجی از بلاها برش میذاره، آقا از اون میره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و به او روزی میده از جایی که اصلا گمان نمی برد. توجه فرمودید؟ اینا وعده‌های حتمی خداست. به شما جوانان عزیزم توکل کنید به خدا، واقعا میشه این کارا، حتما میشه. فقط ایراد کار نشه، ما همش تردید داریم، همش در سراغ هر چی که میریم با تردید میریم، بریم ببینیم چی میشه، این کار خراب میکنه. همین میشه که میدونید. بله یه مثالی هست که میگن، که حالا مثالی واقعیت، میگن یه نفر پیشش استادی میرفت، خلاصه سر راه یه آبی بود، بعد مثلا قایق سوار میشده، یا گاهی وقتا قایق هم نبوده، دیر میشده، یا من چیکار کنم استاد میگه یه چیزی بنویسم همراهت کن، هیچ وقت طورت نمیشه. حالا من یه مثالی یا حالا واقعیت نمیدونم، خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم می نویسد و این همراه میکنه، خیلی از روی آب راه میره. حالا میگم شاید مثل باشه. بعد خلاصه یه روز وسط آب باز میکنه ببینه چیه، باز میکنه میگه بسم الله، میگه خودم بلدم، تا بلدم میفته تو آب، دست پا میزنه. من گاهی به رفقا میگم این بلد بودن خیلی کار دست ما تعال داده. آقای اون حمد بخون بلدم دیگه، بلدی؟ بله. اصلا یه کاری بکن که بلد نباشی. غزالی میگه دیگه، میگه من دیدم اونا که بلدم بیچارم داره میکنه، رفتم یه کاری بکنم که بلد نباشم. مگه میشه؟ لبتون تفسیر و تفصیل داره، حالا این رو من نمیخوام الان بگم. میگه که در اون کتاب المنقذ من الزلال داره که میگه بله میشه از نظامی از تدریس در رفتم، رفت دیگه مدرسه درس میگفت دیگه، رفتم میگه پشت سرم گفتن علم چشم خورده، نگفتن مدرسه چشم خورده. غزالی رفته علم چشم خورده. خلاصه میگه رفتم، اول فکر کردم که میتونم خودم رو برگردونم به اول، چیزی بلد نباشم. البته عزیزان اینا را سطحی نگیرید، ببینید گفتم اینا حرفای خیلی سختیه. مثلا میخواد بگه که شما اینقدر تلطیف نفس بکنی که یه بار دیگه سوره حمد رو بخونی ببینی این اون نیست که تا حالا شنیده بودی، یه چیزای دیگه ازش میفهمی. معناش اینه، ولی نه که آدم دست دست خودشو بی سواد کنه، این نیست معناش. معناش همون تلطیف و تزکیه است که به جای خودش باید گفته بشه. بعد خلاصه میگه حتی میرفتم تو راه پله مناره ها مینشستم که دیگه هیچ که گمان نبره من اینجا هستم. چون میدونی آدم گم بشه دیگه هر کجا سر بزنه دیگه راه پله مناره که سر نمیزنه. بعد میگه ففرحت و خیلی خوشحال شدم، گفتم دیگه شد دیگه، همین شد. اومدم دم نه بابا نمیشه، نه جدی میگم. یک وقتی یک کسی کاری لطیف شده بود، خلاصه یکی از اولیا سوره نجم داشته میخونده، میگفت من اونجا بودم فکر کردم اولین بارم میشنوم. میدون یعنی تمام این پلیدی ها قساوت ها پرده ها میره کنار تا واقعا اون قرآن میشنوه. توجه کردی؟ غیر از اونی که ما الان بگیم السلام علیکه یا رسول الله، خب آقای بهجت دیدین السلام علیکه ایها النبی وقتی میگفت چجوری میشد؟ نمیشه شرحش کرد. بله نمیشه شرح کرد، فقط یعنی انقدر بدونید که انشالله دروغ نمیگم، شاید مثلا به مرز قبض روح داشته میرسید. چون رسول الله که اون میبینید من اونو نمیبینم. عنایت فرمودید. به هر حال میگه که اومدم دیدم که عرض شود هیچ اشتباه میکردم، حاصل نشده چیزی. بعد حالا یه چیزی براتون بگم، یه حکایتی هم دارم خیلی مختصر به بعضیاتون گفتم که خلاصه سابق ما بچه بودیم میگفتن که قرن اتم، دیگه الان اتم میسید که نمیگن، میگن قرن اطلاعات. باور کنید الان عجب ارتباطاتی بین دنیا هست، بله هر چی میشه در اون بر دنیا این بر منعکس میشه. خلاصه بنده اینو نمیدونم در یه جای داشتم میگفتم مبحث رو، حالا میگم خدمتتون انشاءالله. بعد رفتادم بحرین، خدا کمکشون کنه به حق اولیاش انشاءالله. اونجا یه شهری هست به فاصله 20 کیلومتر از منامه، خب آره اتوبان خیلی زیبا بهش میگن در عرف مردم المحرق، یعنی با قاف عربی هم نمیگن، همچنان با قاف میگن، قاف فارسی المحرق، یعنی اصلش محرقه. یعنی یه دفعه مثل اینکه شهر آتش گرفته بوده چی بوده اسمش هم دور مونده. یه مدرسه طلبه ها بود، خانم بودن، گفتن شما اونجا برید صحبت کنید. خیلی خوب، عرب بودن دیگه، بحرینی بودن. رفتم صحبت کردم، دم یه خانم یاد داشتی داد، دیدم اه عجب این یاد داشت. گفت شما تو ایران جلسه داشتین، نرفا را زدین برای ما توضیح بدین. حالا چجوری شنیده بودن، ترجمه کرده بودن، چی کرده بودن. و اون این است که جان مطلب اینجاست که غزالی میگه وقتی بدم اول فکر کردم چیزی شده، بدم نه همین آشام این کاس است. میگه فعلم تو اینجاش ببین این مهمه، که اینی کسی متوجه بشه همه چیز درست میشه. و الا این نیست که زن معلن رفتم دست دست بی سواد بشم، نمیشه که. یه با پزشکی خونده مثلا بیاد یه کاری بکنه که پزشکی یادش بره، نه این نمیخواد بگه. اون اضافات و درشتی ها که نمیذاره به جایی برسیم اونا رو بریزه دور. حالا سابق بر این کاغذ آقا قحطی بود، مثل الان نبود. الان کاغذ خیلی زیاده، خیلی هم اسراف میشه، خدا شاهده. خدا سابق الان من کتاب های چاپ مصر رو اینا رو من میبینم، بیشتر وقتا متن یک کتابی حاشیه یک کتاب دیگه است، چون کاغذ نبوده. در هند کاغذ نبوده. ببین شما باورتون نمیاد، چون تاریخ کتاب و چاپ خونده و کاغذ نمیخوام بهتون بگم، اینا رو جمله معترض است، فقط میگم رد بشم، که بعض وقتا در مصر یا در هند برای یک کتاب که چاپ میشده هر ورقش هر روز یه ورق میساختن، نه که کاغذ توپی بیارن بذارن اونجا، هر ورق کتاب یک روز، یعنی در همان روز که میخوان اونجا اون قسمت رو چاپ کنن یه ورق تولید میکرده. من الان دارم دیگه یه تفسیر عبدالرزاق چاپ هند، مثل که همینطور تقریبا هر ورقش مثلا در یه روز چه تهیه شده. امروز آقا یه ورق بدیم پرده اینجوری بوده. خلاصه بنابراین چیز میکردن، چون قحطی کاغذ بوده گاهی وقتا کاغذها رو پاک میکردن روش یه چیز دیگه مینوشتن. اون کاغذی که دست نخورده بوده به اون میگفتن صفا، یعنی هیچ چی نشد، صافیه، صافه. ولی همینی که پاک میکردن بعد روش چیزی مینوشتن گاهی وقتا جای اون قبلی ها میموند. تو نور که میگرفتی میدیدی که عجب بابا یه چیزایی اونجا هست. خودم میگفتن محو، یعنی این یه چیزی بوده که کلماتشو محو کردن الان دارن روش مینویسن. میگه وقتی که آمدم بیرون اول فهمید فکر میتونم چیزی شده، بعدم نه هیچی نشده. فعلم تو ان المحو ان الصفا غیر المحو، میگه بعد فهمیدم چه صفا غیر از محوه. خودتو معطل نکن، در محو داری به کار میبری خودتو. خلاصه بنابراین آقا ببینید این رو باید باور کنیم. خدایا و من یتق الله یجعل له مخرجا، پروردگارم من خودم رو دارم میگم چقدر بی توفیق باشم که تضمینات قرآن رو من قبول نکنم. خدا ضامن شده در اینجا. و من یتق الله یجعل له مخرجا، بابا تمام میشه میره، تقوا داشته باشی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمانش نمیره روزی میده. خب الخامسه صلاح العمل، یک پنجم از منافع تقوا این است که عمل انسان اصلاح میشه. قال تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ای مؤمنین تقوا پیشه کنید و حرف محکم بزنید. چی میشه اگر اینطور بشه؟ یصلح لکم اعمالکم، خدا اعمالتون رو اصلاح میکنه. البته اینجا یه چیز دیگه هم هست، قول و قولا سدیدا. جوانان عزیز توجه کنن، توی موبایل ها نمیدونم فضاهای مجازی دشمنان ما خیلی چیزا می نویسن، اینا را میارن بعضیا به عنوان نعوذ بالله وحی منزل این بر اون بر نقل می کنن. ببین این با این قول و قولا سدیدا سازگار نیست عزیز من، اینا را تا یقین نکنید نقل نکنید. یه چیزی می نویسن به خدا آدم نیستن اصل اساس نداشته. بنابراین اینجا دو تا تذکره، یکی تقواست، یکی هم حرف محکم زدن. حرف محکم بذارید اساس داشته باشه. خلاصه این شامل همگان میشه. بله از سادسه، ببین ششم از منافع تقوا غفران و ذنوب، بخشیده شدن گناهانه. قال تعالی و یغفر لکم ذنوبکم، یعنی پشت سر همین آیه است، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. آقا خدا گناهان آدم متقی را میبخشه. از سابعه هفتم از منافع تقوا محبت الله تعالی، آقا محبت خداست. یه وقت یه شخصیتیه، یه حالت برای دو روز دنیای میزی داره در یه جا، طرف میگه که من امروز پیش فلان کس بودم تعریف تو رو میکرد، مثلا رئیس فلان جا، مثلا حالا مثلا تو رو خدا چه میگفت؟ آقا میگفت مثلا من ایشون رو دوست دارم. بعد میگه یه بار دیگه بگو چی میگفت. اینجوری میشه گاهی وقتها، یه بشری که فانیه، یه میز داره، حالا ممکنه فردا بنویسن که مثلا از فردا تشریف نیارید، مثلا کاری نداره که یه ورق کاغذ بسم تعالی و تقدیر و تشکر از زحمات گذشته حضرت عالی در منزل داشته تشریف داشته باشه تا با شما تماس گرفته شود، یعنی هیچ دیگه التماس و دعا بفرمایید. التباس تو.
اول آخرش چیه؟ خدا شاهده. هر یه همچون آدمی، آقا ما اونجا بودیم ذکر خیر تو رو خیر که من فلان کس خیلی دوست دارم. تو رو خدا گفت. ببین آخه چجوری شد که گفت؟ اول چه گفت؟ ای بابا. اینجا رب العالمین ما را دوست دارد اصلا متوجه نیستیم یعنی چی؟ تو رو خدا اینو گوش بدید. از سابعه هفتم از منافع تقوا محبت الله تعالی، محبت خداست. قال تعالی ان الله يحب المتقین. به به، خدا متقیان را دوست می‌داره. چقدر چقدر زیباست این جمله، خدا متقیان را دوست می‌داره. الثامنه قبول الاعمال. این خیلی مهمه ای مردم، این دقت بفرمید، جوانان عزیزان دقت بفرمید، این خیلی عجیبه. همه اینا به یه طرف، این به یه طرف. بله، فائده هشتم از فواید تقوا قبول شدن اعماله. آقا عزیز من ببین، انما کلمه حسره، یعنی این است و جز این نیست، استثنا نداره. انما یتقبل الله من المتقین، فقط خدا از متقین میپذیرد. نماز شب میخونی خدا قبول کنه. عرض شد خدمتتون که من یه وقتی همجا مسجد بودم، یه جوان عزیزی اومده، یواش یواش دیدم که دعوت اعتکاف از من داره میکنه. هم یادم افتاد که آخه بابا خیلی وقت خیلی مونده هنوز. بعد دم نه راست میگه، جمادی الاول جمادی الثانی رجب، اول جمادی الاول هستیم، کلات به چرخونی تمام میشه رجب. دیدم اینا حواسشون جمعه، از حالا در از من اعتکاف دعوت میکنه. چرا؟ اعتکاف خوبه ها، نمیخوام بگم بعد فردا خوب بسن انشالله ماه رجب میاد، میاد زودم میاد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که کل آت لقریب، هر آینده نزدیک است. باور کن، آدم میگه فلان کس دو سال دیگه میخواد فلان کار بکنه، این دو سال شد چی شد؟ کل آت چی لقریب. خلاصه حالا تو این اعتکاف مثلا میلیه بردن، من رفتم شیراز رفته بودم، یه اعتکاف دیدم، یعنی باور بفرمید چه عجیبه، تقریبا 25,000 نفر آدم بود، بزرگترین اعتکافی که به عمرم دیده بودم. اومدم منبر بذارن، دیدن نه منبر نمیشه. آقا یه چارپای خیلی بلندی گذاشتن که اون چارپای نردبانی میخواست و یه کلمه شهادت هم میخواست چه آدم بگه و بره بالاش، چنه اعتکاف میخواد جز میکرد. یه وقت گفتش که یک کسی رفت خونه کسی، خلاصه دید که سقفش صدا میکنه، تیرچوبی بودم با تا سقفا دیگه، گفت که آقا سر صدا چی؟ گفت هیچه، تسبیح خدا را میگه، نه ترس بخواب. گفت ممکنه رو کوشب رو من بکنی. حالا خلاصه این چهارپایی هم از اونا بود. رفتیم دیم نه ماشالله، هزار ماشالله. البته جای خوشحالیه جوانان و مردم به این چیزا اقبال کنن، این جای خوشحالیه، جای تقدیر، شکی نیست. اما یه بعد قابل تفکر و تأمل هم داره که آیا اینا که همه با این اشتیاق جمع میشن، فرد ماه رجب میاد تو مساجد جانیست، توجه فرمودید جانیست دیگه، تو مساجد ثبت نام میکنند و در ایام بیزم ظاهرا سحری افطارم هست و خلاصه هیچی، همین هست. آیا یک کسی هم هست که فلسفه اعتکاف را به این تشنگان گفته باشد؟ ای وای، یعنی با اینقدر معارف رو سرسری بگیریم، یعنی ما صدها مسجد داشته باشیم اونجا جمع بشن اعتکاف کنن، یک نفر پیدا نشه یه فلسفه از اعتکاف بگه؟ آقا جوان عزیز، گفتم به جا خدا حاضرم قسم بخورم کسی نگفت. آقا ثواب داره، التماس دا باش به حالت جوان. خانم شما همجا بودی؟ به به، نماز شب هم میخوندی؟ الهیات افم میگفتن. حالا اخیرم خبرنگارم میره توی نخ شروعش در آوردن، آقا بگو چه حالی به دست میده توی اعتکاف، الان چه حالی هستی؟ در الاف 35 چه حالی به دست داد؟ داری میرسی به اینجا های واشته باش. باور کن دیگه، ببین هر چیزی حساب کتاب داره پدر جان، بذار به حال خودشون باشن. همه آقای بهجت که نیستن، یه وقتی تو خدا نکرده نفس ضعیفی بود و خراب شد کار، دیگه سربسته دارم میگم. به هر حال ولی من زود بگم برم به داخل اعتکاف، شما خواهید داشت انشالله. من اعتکاف نمیرم، چه میدونی ترجیح بلا مرجح میشه، مردم میرنجن. این اعتکاف میرم، آه چه مال با نیمدی. خواه دیگه وجود موجود واحد در ساعت واحده در امکنه متعدده محال است. کجا برم؟ اعتکاف فقط یه جمله براتون یادگار میگم، چون گفتم این نوعی تقبل الله من المتقین. اعتکاف از اکوف مشتقه. اکوف یعنی مندن در جا، در یه جا و از اونجا تکون نخوردن. عاکف یعنی چی؟ کسی که آقا یه چی میشه بلند نمیشه. این اکوف برای این است که اعتکاف از اکوف مشتقه، یعنی در اعتکاف یادمون میدن چون حضرت پروردگار جلت عظمته جسم نیست، سبحانه و تعالی، اون جسم نیست که بریم بچسبیم به او. اما اینو گفتن که برامون یادگار باشه که همیشه پیش خدا بمانیم، جدا نشیم، مثل طواف میمونه ها. این همه طواف رفتن نمیدونم یک حالات ممکنه باشه، ولی میگن ان نادر کلمعدوم. فکر نکنم هیچ کس فلسفه طواف رو تنها گفته باشه. آه شما عظمید، تمام شد. اونجا بودیم خوش به حالت. طواف یعنی چی؟ من نمیگم، ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه یکی از کبار علمای ماست، ایشون میفرماید که فلسفه طواف این است که ما نمیتونیم، خدا جسم نیست که بریم دور خدا بچرخیم، خدا همه جا هست. اما اینو یه جوری طواف رو گذاشتن که به جای این باشد، توجه کردید، نماد این کار باشد که ما دور خدا میچرخیم. وقتی کسی میره مکه میاد یادش باشه که بگم من دور خدا چرخیدم دیگه، نباید گناه کنم، نباید دل بشکنم. امام صادق سلام الله فرمود، فرمود مردم سه دستن، فرمود و سابق و بالخیرات یحوم حول ربه، دسته سوم دور خدا میچرخن، اصلا دور پروردگارشم میچرخن. ده به معنای خودش، خدا که جایی مشخص، ما دورش بچرخیم که، به معنای تنزیهی خودش که در جای خودش گفته شده. به هر حال عزیز من، این فلسفه طواف، فلسفه اعتکاف برمیگرده به اینجا، این نمایه تقبل الله من المتقین. اعتکاف میگیره من ماهیش در این مدت بد اخلاقی معوج نکردم، هم بد اخلاق چه هستم که هست، دل میشکنم، اذیت میکنم، مکه رفتم برگشتم، آقا برگشته گرد راه از این خوش نشده، هر خش میکنه، آخ پس این چه مکه شد، ای وای دل شکستن. میدونی چی دل شکستن؟ الان به شما مثلا میگم، حالا مثلا یه پول زیادی بدن، اما شما خانم آقایون، من یقین از بابت همتون قسم یاد میکنم، بگن آقا یه پول خیلی عظیم ما به تو میدیم که خیلی زیاده، چسته نتونی تمام تا آخر عمرت خرجش کنی، برو یکی از این سنگای کعبه را با یه مسماری خط بنداز، یه ذره بکن، نمی کنی تو این کار، نمی کنید. اما هیچ میدونی که این شیعیان امیرالمومنین که دور بر تو هستن همشون از کعبه بالاترن، و با یه دل که یه ذره از محبت شاه بدایت امیرالمومنین در اون باشد، او از کعبه بالاتره. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. دل چه میشکنی کعبه خراب میکنی، خط انداختن که چیزی نیست. آقا من گفتم یه وقت ممکنه من این از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنم، ممکنه در یه بلاد یا وقتا مسافرت میرفتم با کسان روبرو میشدم، خب حالا ممکنه بعضی از برادرانی که در اهل سنت هستند یه وقت مثلا قبول نکنن اینو، مثلا یا استبعاد کنن، رفتم از طریق اهل تسنن پیدا کردم اینو، گوش بدید زود رد بشیم. کتاب شناسی تبرانی یکی از کبار علمای اهل سنت، سه تا معجم داره، معجم صغیر داره که کوچیکه، من از بچگیم بله از اون با اون معجم صغیر همراه بودم، اون چاپ شده بود، اما وسیط و کبیرش بعدها چاپ شد، وسیطش هم کتاب بزرگ، کبیرش دیگه بزرگتره. تبرانی در معجم کبیر تو که یادمه می نویسد که پیغمبر اکرم رفت روبروی کعبه ایستاد، گفت ما اعظم حرمتک، ای کعبه چقدر حرمتت زیاده، و اعظم حرمت من که المؤمن، اما مؤمن از تو حرمتش بالاتره. پس این از طریق شیعه و از طریق سنی. بله معجم کبیر تبرانی، بنده حق روایت از این دارم، چون بنده اجازه روایت از علمای بزرگ تسنن دارم که جوری اجازه دارم که حق دارم از همه علمای تسنن روایت کنم، زیرا یادتون باشه کتابی هست به نام المعجم المؤسس در 4 جلد مال ابن حجر عسقلانی، هر کس اجازش برسه به اون کتاب حق روایت هست، همه علمای تسنن داره، بنده اجازات هم از علمای سنت میرسه به المعجم المؤسس ابن حجر عسقلانی. اینو گفتم که مطمئن باشین، و الا الان هیچ، من اصلا خاک پای شما هم نیستم. بله به هر حال آدم میسوزه وقتی که میان یه حدیثی میگن گفته شده است، نمیدونم کجا گفتن دارو، به خدا شاهده یه چیزی اساسی میگن که آدم اصلا میمونه، بابا حیف از این منبر نیست. این من نمیدونم معلومات این صدا و سیما رو ندارم، اما در هر ضبطی چقدر هزینه میشه ها؟ آخه آدم مدیون نمیشه در درگاه خدا، آخه این صدا و سیما از روی خون شهیدان رد شده آمده دست ما رسیده، سابق توش آواز میخوندن میرقصیدن، الان من طلبه که میگم قال صادق از برکت خون شهداست، اون وقت این قال صادق باید درست گفته بشه، مدرک داشته باشه، گفته شده است، التماس و دعا. من نمیدونم، حالا نمیخوام همه حرفا رو بزنم، درد دلم زیاده، این که گفتم به شما خیلی کمش بود، گفتم زیاد باشه اصلا پخشش هم نمی کنم. یه صلوات بفرستیم. بله، منفعت هشتم از منافع تقوا قبول الاعمال. قال الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين، این است جز این نیست که خدا از متقیا میپذیره. آقا جون کربلا رفتی، نجف رفتی، اعتکاف رفتی، مکه رفتی، مشهد رفتی، نماز مستحبی خوندی، نماز شب خوندی، دستم به دامنت، مواظب باش برادر عزیز، جوان عزیز، زایش نکنی. من معمولا هم با زبان ضایع میشه. بعد من یه جا یه وقتی بودم مزاحمی خانواده بودم، بعضی از اینا صبح را به غیبت شروع میکردن، فقط تذکر دادم که بابا جون ببین اول صبحتونه، آغاز زندگیه، ترا خدا و یه چیز دیگه شروع کن. یا آخه شما نمیدونید، آخه التاسعت و الاکرام و الاعزاز، منفعت نهم از فواید تقوا این است که خدا انسان را عزیز میداره و اکرامش میکنه. دیگه بالاتر ها چطور؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به به، چقدر زیبا، ای مسلمانان افتخار نمی کنید؟ بی خود نیست که اینقدر با مسلمین می جنگند، بی خود نیست که اینقدر دلشون میخواد ماها منزوی باشه، ما قرآن داریم بر اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آقا گرامی ترین و عزیزترین شما نزد خدا متقی ترین شما. من حکایت استادم براتون گفتم، خیلی زود بگم اونا که نشیندن یه بار بشنوند. خیلی زود استادی داشتم، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود. ایشون رفته بود آمریکا و مدتی در اونجا بود و خلاصه آدم باسوادی بود و محترمی بود، تعلیفاتی داشت، اونجا می بردن حرف می زد. می گفت، گفتن یه پروفسوری هست تو باش ملاقات بکن. گفتیم خیلی خوب. ملاقاتش کردم، می گفت دیدم که گفتش تو اهل موسیقی دام هستی؟ اون پروفسور گفت. گفتم حالا چی داری اصلا؟ حالا بیم آخه موسیقی بالاخره چیه قضیه؟ حالا اگه اهلش هم باشیم یه چیز خوبی باشه لااقل. مثلا گفت یه خواننده آمریکایی است، فوق العاده خوش صداست، یه ذره بذارم گوش بده. گفتم خیلی خوب، ضبط گذاشته گوش دادم. این پروفسور ای داره وقتی میخونه خیلی به هم میریزه. بعد بس گفت آقا من خیلی ناراحتم، ببخشید. گفتم چرا؟ گفتش که این خواننده که سیاه پوست بود و خیلی خواننده قدری بود، تمام این موسیقی را، تمام این دستگاه ها رو به قول موسیقی دانا تمام این را بلد بود. توجه کردید؟ حالا موسیقی هم یه علمیه دیگه. حالا من وادار نکنید در این باره حرف بزنم. نه اصرار نکنید، بعدا صحبت میکنم شده. عرض میکنم خدمتتون که میگفت خلاصه خیلی ناراحت شد و خیلی به هم ریخت. گفت آخه چیه قضیه بابا؟ گفت بله، این یه خواننده قدری بود، موسیقیدان خیلی مهمی بود، سیاه پوست بود. یک روز این آدم تصادف کرد با ماشین، خون هم اینطور ازش میرفت. میگفت مردم اینو گذاشتن رو دوششون، میدوندن تو بیمارستان. یه بیمارستانی رسید، حالا خونم در همطور میره. گفتن اینجا سیاه پوست نمیپذیره. در آمریکا که ادعا میکند که پدر بزرگ دنیاست، آقا تو اون بیمارستان، اونم آقا اینجا مال سیاه پوست نیست، مال سفید پوست هست. میگه این خلاصش بگم، رو دوش مردم جون داد، رو دوش های مردم. میگه ما هم دیدیم که خیلی غنیمت به این پروفسور یه چیزی بگیم، به قول معروف تنور داغه، بالاخره نونی بچسبونیم. گفتم آقا ولی در قرآن ما، در احادیث پیامبر عظیم الشأن ما میفرماد ان اکرمکم، این قرآنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیغمبر اکرم فرمود که مردم سیاه، سرخ، سفید، فرمود تمام مردم که اسنان المشت مثل دانه های شانه هستن، یک سانن. واقعا دین پر افتخاری ما داریم، خدا شاهده. آقا ببینید چه دینی داریم. امیرالمومنین نامه می نویسه، فرمان می نویسه برای مالک اشتر. توجه فرمودید؟ لا اله الا الله. چند وقت پیش بود که من دعوت کردن رادیو، خیلی وقت پیش، من برم این نامه را شرح کنم تو رادیو، قبول نکردم. آقا چرا؟ به خدا هر چی شما بگید، هر ساعتی شما بگید. گفتم حرفا نیست، یه فرمان مالکشتر داریم، بیترسم اینم برای مردم عادی بشه، معمولی بشه، بذار خودشون برن مطالعه کنن بهتره، من بگم براشون چه معمولی بشه. واقعا حیف معمولی بشه. صد بار مبانی بخونیم. اونجا مالکشتر میفرمد مالک، مردم چه میگن پیش تو، به تو مراجعه میکنن، خارج از تو صورت نیستن. قربان امیر المومنین، تو را خدا، شما نگاه کنید، تماشا کنید به این حدیث. الله اکبر. امروز باید این بر سردر جهان نوشته شود. آقا امروز دعوا سر این چیز است. تو کجایی هستی؟ نباید بیای اینجا. تو کجایی هستی؟ باید بری بیرون. نمیدونم تو سفیدی، تو سیاهی. ببین چی داره میگه. میفرماد هر کس به تو مراجعه کند خالی از دو صورت نیست، اما اخون لکف الدین، یا برادر دینی توست مسلمانه، یا اصلا نیست، آقا مسلمان نیست. چیه؟ او تو اما نظیر لکف الخلق، یا همانند توست در آفرینش. الله، این بلند نظری، این آقای کدوم دین هست؟ آقا یکی بده نیاز داره، آقا مثلا زرتشتی هستی تو، هر چی هستی، مسیحی هستی، به ما مربوط نیست، کارش باید انجام بدیم. بله
انشالله که الان دیگه نیست. اون وقتا تو کوزینش اول انقلاب مثلا مثل که یکی میره یه لغمون در بیاره، میگفتن کفن چند متره، دم میگه گورکه میخوان استخدام کنیم.
الله یا این حرفا یعنی چی؟ برای یه لقمه نون مثلا یعنی چی؟
بله یه دفعه توی ورقه به خدا قسم اداره نوشته بودن، توی ورقه نوشته بود که اون زمینی که نه نجسه نه باطله کجاست که تون گزینشا، کجاست که کدوم زمینه که نه نجسه نه قصبیه اما نماز نداره، اما نماز داره اونجا باطله. من تأمل کردم فهمیدم، ولی من گفتم من طلبه هستم، ولی من فکر کنم که این اوراق را یک عده منکرین دین اسلام تنظیم کردن. آقا بعد رفتن دیدن همین طور بوده، خدا شاهد، خدا را شاهد میگیرم، رفتن چند آدم منحرف، کار مسلمان نبود. کدوم زمینی که نجس نیست قصبی هم نیست نماز نداره؟ اون زمین شورزاره، نمکزار مثل که نماز درش نمیشه. حالا من طلبه بودم به عقلم رسید با این چیستانه مثلا بودم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب العاشرتو، این عاشره خیلی مهمه، در درسمون تمام میشه دیگه، حالا گوش بدید. عرض شبت خدمتتون که آقا دهم از فواید تقوا البشارتو عند الموت، مجده به هنگام مرگ است. ای خدا این مجده والله خیلی حرفه، یه مجده یه بدم با آدم. آقا مجده چیه؟ مثلا تو فلان بانک مثلا برنده شدی، حالا مجده است دیگه، ما حالا سنبه مازم بلاخرش چی؟ آقا مجده عروسی تو رو هم دعوت کردن، مجده اینی سنان. یه با یه کسی به یه مجده ای داد، یعنی وسط های جنگ بود، خواستم میفتم بمیرم رو زمین، حالا جنگ مردم رو خواست زمین آسمان دارم میزن، حاجا 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 آسمان، مجده 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 چی؟ هیچ. گفتم حتما مخواهم مثلا صدام بسن سقط شده یا بسن یه چیزی، یه چیزی رفتم گفتش که امیرم عروسی کرد. خب مبارکش باش. آخه من در وقتش باید باور بفرمید نیمگم به سرم آمده مجده مجده. خیلی خوب. اما یه وقت آقا دست از همه چی دست بریده میشه، یا الله دست از همه چیز بریده میشه، یه وقت یه طرف میبینه که هیچ چی دیگه نداره، یا الله دیگه نه طبیب فایده داره، هیچی. آقا قرآن سوره قیامت را خوندید که؟ بله تجریه. حالا اونجا یه وقت بیان بگن تو نترسی، یا هیچ آسیب به تو نمیرسه، به به انشالله خدا همون را از این دسته قرار بده. بله العاشره البشارت عند الموت. قال تعالی الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. این دقت بفرمید، این مهم است. اونا که با معارف الهی می جنگن این نمی فهمن، ولی شماها می فهمید. الان ما در این مملکت آدمای داریم آقا 24 ساعت با معارف خدا می جنگن. یه حرفا چیه؟ حرفا چی هستن؟ دین همونی که ما ها بلدیم، صبح دیده دیر شده آفتاب نه تیمم کن، خیلی خوب بعدم نمیرم سیبیلاتم بچین ناخوناتم بگیر دیگه، همینه دیگه. آقا ازها برای این چیزی بشنفن کفره، جلسه هایی دارن نمیذارن کسی بالاتر از این بره، اصلا جلسه دارن از برای تو هم مقدس ترن، نماز شب میخونن، روزه میگیرن، یا خشن کیپ میبندن، عطرهای خیلی مزخرف میزنن. یا
یه نفر بچهش آورده بود خونه ما، نگو از اون عطرای مادرش دزدیده بود زده بود. خدا شاهده به صاحب این کتاب، آقا این بچه رو من بغل کردم بعد گذاشتم زمینم، هیچ قدرت هیچ کار دیگه نمیتونم ندارم، نه مطالعه میتونم بکنم. به خدا قسم دارم، خدای بزرگ، آقا نمیدونم این در روان من یه اثری گذاشت. آخر رفتم این پیراهنی به تنم بود در آوردم، پیچوندم باشتم یه جایی، یکی دیگه پوشیدم، الحمدلله این حالت عوض شد. خدا را به سر شاهد میگیرم. قیمت گرونم مثل که داشته ها، ولی نمیم زائقه ها چرا عوض شده؟ عوض عطر مگس کش میزنن. بله را نمیفهمن. اما این قرآنه، ما تو این صحیفه سجادیه چند وقت پیش با هم خوندیم که امام سجاد علیه السلام چیزی رو میخواد که ما میاد بگیریم، اگه نشدنی بود نمیخواست. قبول دارین؟ در اینجا خوندیم که به خدا میگوید وکتب لی امانم من سخطک، خدای امان نامه از غضبت برام بنویس. و بشرنی بها فل عاجل دون العاجل، همین دنیا مجده بده ها، نسیه نباشه، اونجا نمیخوام. عاجل با عین اینجاست، دقت کردین؟ عاجل با الف اون طرفه. و بشرنی بها، مجده اونو به من بده، فل عاجل چی؟ دون العاجل، نه قیامت، اینجا میخوام اصلا ببینم. پس میشه شدنیه. حالا گوش بدید، الذین آمنوا و کانوا یتقون. برو تولد دوباره انشالله پیدا کن، به خدا عیب نداره، دوباره متولد باش، چیزی نیست که. گفتم به شما هیچ انتقاد نمی کنم، جشن تولد بگیرید، اصلا یه عده ملتزمن، این سر رسیده میذارن جلوشون، من دیدم هی علامت میذاره، ببین اینجا تولد فلان کسه، تولد حاجیه، چی باید بپوشیم چی بخریم، اصلا فکر این چیز اصلا فقط این اشکال نداره مبارکشون باشه، اما تولد دوباره اینه که با خدا قرار بذاری گناه نکنی، با خدا قرار بذار دل نشکنی، دوباره متولد میشی. حضرت عیسی روح الله سلام و تحیات خدا به روح مقدسش برسد، علیه السلام پیامبر عظیم الشأن خدا فرمود هرگز به ملکوت آسمان نمیرسد کسی که دوبار دنیا نیامده باشد. برای همه میگه زاده ثانیست احمد در جهان، زاده ثانیست پیغمبر، برای این داره میگه زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر ایان. زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت راه چند. الله اکبر، ای پیغمبر سوال پیش میگه یسالونه که عن الساعه، ای قیامت چند، قیامت چیه؟ بله با زبان حال میگفتی بسی که چیز محشر حشر را پرسد کسی، من قیامت هم خودم، ما نمیتونیم مثل او بشیم ولی یه عطری از او داشته باشیم. بله الله اکبر. بابا دین ما خیلی دین بزرگیست، الان مگه نخوندی و الهمن تقوی، خدا میتونه به دل ما راه پیدا کنه. بله عزیز من، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. آقا اینا که در دنیا اهل ایمان اهل تقوی بودن، مژده برشون هست فی الحیات الدنیا، در ببین در همین حیات دنیا، نفکر کنی نسی هست همینجا، و فی الاخره در آخرت هم هست. توجه فرمودید؟ علامه طباطبایی نقل میکنن، اینجوری برام نقل کردن که گفتن ایشان روی تخت بیمارستان بیهوش شد، حالا یه عده ارادتمندانی داشتن ایشان، منم بعضی هاشون رو میشناختم، بعضی ها واقعا محرم بودن، میگفتن که ما حالا که فکرمون به مثلا به عظمت او که نمیرسید، اما دلمون نمیخواست ایشون مثلا بیهوش بشه اینجوری از دنیا بره، خیلی ناراحت بودیم. یه دفعه دیدیم که چشماشو باز کرد، الله میتبتایی، فرمودن همه اونا که منتظرشون بودم آمدن. اینو گفتن چشش بسته شد دوباره. میگه ما فکر کردیم بیهوش. نه بیهوشی کجا بود؟ خیلی خوب، الحادیت عشره. ببین منفعت یازدهم، النجات من النار، نجات پیدا کردن از آتشه. قال تعالی ثم ننجی الذین اتقوا، میفرماید که سپس نجات میدیم متقیان را. این چیز سپس کجاست؟ یه سپس عجیبیه. میدونم درسمون طولانی شد، ببخشید منو، اهل تطویل نیستم، ولی یه وقت پیم میاد عیب نه، عوضش اینا دو قسمتش میکنن، خیلی مشکل نیست، اما داره تمام میشه. خدمت شما عرض شود که یه هواپیماهایی هستن که مثال عرض در مثل مناقشه نیست، شبا اگه نگاه کنید، روزام نگاه کنید، روزام خیلی هست، خط میندازن تا آسمان، این طبقات خیلی بالای آسمان ایران اینا میرن، اینا هواپیمای خارجی هست، از اینجا عبور میکنن، یه پولی به حساب جمهوری اسلام میریزن، چین خلبانا یعنی به هم گفتن، یادم دادن که بله، بعد از اونجا میرن. به هر حال اینا الان از تهران رد میشن. خب میتونم بگم ما تهران رفتیم، ولی در تهران اینا فرود نیومدن، کاری نکردن، از آب تهران بخورن، از چای تهران بخورن، اما بگن رفتیم تهران، توجه کردید هیچ دروغ نیست، رفتن. بنابراین ماها همه من انشالله جهنم خواهیم رفت. نگوش بدید، نه چیه بریم بسوزید، قاعده بر اینه. در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها دقت کنید، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، نیست از شماها کسی که مگر که وارد جهنم بشود، کسی نیست که نشود، همه تون میشید. چی محکم هست؟ کان علی ربک حتما مقضیه، کسی نیست که وارد جهنم نشود، خدای بند متعال حتمی قرار داده. بله، اما نه اینکه بریم تو جهنم، مثل همون هواپیماها که اجازه میگیرن رد میشن، اونجوری از فضای جهنم رد میشیم. بله طوری هم نمیشه، اما یه عده اونجا میفتن، میفتن اونا، اما اونجا که میفتن ثم ننجی الذین اتقوا، اونجا که رد میشن عبور میکنن، اما ما متقیان نجات میدیم، نمیذاریم بیفتن. اما بقیه چی؟ و نظر الظالمین حول جهنم جسیا، بقیه ظالمین همه میفتند اونجا، خلاصی حالی ازشون پرسیده میشه. به هر حال یکی از فوایدش این است که انسان از فضای جهنم رد میشه، تو جهنم نمیفته. خب تمام شد. فقط ظهر لك ان سعادت الدارین منطبیت فیها، میگه که پس فهمیدی که تمام سعادت دارین در تقواست، و یک کنز عظیم. میگه برادر خواهر مواظب باش که این گنج بزرگیست. ببین الله اکبر و الهمن التقوا، از برکت این کلمه، اینا رو هم گفتیم، اما بقیه رو بخوام بگم خیلی طول داره، انشالله در جلسه های آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.